بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 492 سطر 14 و ایزن اما بالقوه او بالفعل سلامه فالفائل بالقوه کنار بالقیاس الى مالم تشتعل فیه مصحت اشتعال حافی. بس در تقسیمات علل اربع داشتیم، گفتیم که هر چهار علت یعنی فاعلی، قائم، مادی و سوری را تقسیم می‌کنیم به تقسیمات مختلف و در هر تقسیمی هم دو قسم حاصل میشه و چون چهار علت داریم، چهار دوتا میشه هشتا و ما هشتا مثال باید بزنیم. تقسیم اول رو که تقسیم این علل به بسیط و مرکب بود توضیح دادیم. تقسیم دومی که الان میخوام شروع کنیم اینه که این علل یا بالقوه هستند یا بالفعل. برای هر کدوم از این علل چهارگانه برای بالقوهش مثال میزنیم، برای بالفعلش هم مثال میزنیم تا تقسیم تمام بشه و چون احتیاج به خارج گفتن نداره من مثال ها رو میخونم و از رو تطبیق میکنم. صفحه 492 هستیم، صفحه 14 هم و ایزن یعنی تقسیم دیگر علل مطلقا یعنی به هر چهار قسم اما بالقوه او بالفعل. فالفاعل بالقوه، الان میخوام فاعل بالقوه و فاعل بالفعل مثال بزنیم. نار نسبت به اشتعالی که هنوز حاصل نشده فاعل بالقوه است و نسبت به اشتعالی که الان حاصل شده فاعل بالفعل. مرحوم لاهیجی می فرماید که نار نسبت به آنچه که مشتعل می شود اگر مشتعل نشده باشد فاعل بالقوه است و اگر مشتعل شده باشد فاعل بالفعل. نسبت به آنچه که مشتعل می شود، مثلا مثل هیزم، در حالی که نار نسبت به هیزم اصلا فاعلیت نداره، نه بالقوه نه بالفعل. بنابراین همونطور که از کردن باید تقدیر بگیریم نار نسبت به اشتعال اون چه که مشتعل می شود یا بالقوه است یا بالفعل. اگر اون اشتعال هنوز حاصل نشده باشه نار فاعل بالقوه است، اگر اشتعال حاصل شده باشه نار فاعل بالفعل. فالفاعل بالقوه کنار بالقیاس الى مالم تشتعل فی، به قیاس به چیزی که این نار در اون چیز مشتعل نشده. اینطور باید گفت به قیاس الى اشتعال مالم تشتعل فی، اشتعالی باید تقدیر بگیریم و چون روشن بوده به این صورت عبارت رو آورده، معلوم میشه نار نسبت به ما تشتعل فاعلیت نداره، نسبت به اشتعال ما تشتعل فاعلیت داره. البته مع صحت اشتعال حافی، در صورتی که صحیح باشد که این نار در اون چیز مشتعل بشه و الا نار نسبت به اشتعال او اصلا فاعلیت نداره، نه بالقوه نه بالفعل. در صورتی که اون چیز اشتعال نار رو قبول نکنه، نار نسبت به اون چیز یا نسبت به اشتعال اون چیز حتی فاعل بالقوه هم نیست. و بالفعل یعنی نار فاعل بالفعل است و فاعل بالفعل، و بالفعل یعنی و فاعل بالفعل مثل نار است بالقیاس الى مشتعلت فی، یعنی بالقیاس الى اشتعال مشتعلتی نار در اون چیز. خب اینا روشنه. و الماده تو بالقوه کن نطفل الجنین، و بالفعل که بدل انسان لصورته، نطفه هنوز حالت جنینی پیدا نکرده، بعد از اینکه جنین شد بهش گفته میشه جنین، ولی بعدن حالت جنینی پیدا میکنه. پس الان بالقوه جنینه، ولی بالفعل نطفه است و مادم هست، یعنی جنین بودن رو میپذیره. پس ماده است برای جنین، اما نه ماده ای که الان صورت جنینی رو پذیرفته باشه، بلکه ماده ای که بعدن صورت جنینی رو میپذیره، برخلاف بدن انسان که ماده برای صورت انسان هست و همین الان هم ماده است، نه بعدن ماده میشه. همین الان صورت انسان رو واجده و نسبت به این صورت انسان ماده است. پس ماده هم دو قسم میشه، ماده بالقوه نسبت به صورتی که بعدن میاد، ماده بالفعل نسبت به صورتی که الان داره. خب صورت جنین صورت نطفه نمیشه، یعنی نطفه صورتش رو از دست میده، بعد صورت جنینی پیدا میشه. این نطفه ماده صورت جنین نیست، خود ماده صورت جنین ماده صورت جنین. این نطفه ماده بود برای صورت خودش، حالا که صورت خودش از بین میره و ماده میشه برای جنین، دیگه نطفه نیست. اون وقتی که نطفه بود صورت جنین نداشت، حالا که صورت جنین داره دیگه نطفه نیست. پس این نطفه برای صورت جنین چجوری ماده است؟ میفرماید محله، نه ماده رایج. ماده رایج همونی که صورت رو همراه داره و این نطفه صورت جنین نداره. پس ماده برای صورت جنین نیست، حتی بالقوه هم ماده اصطلاحی نیست. بله ماده بالفعل درسته، ماده بالفعل بالاخره ماده است برای همین صورتی که داره، اما ماده بالقوه ماده نیست برای صورتی که بعدن پیدا میکنه، ماده هست برای این صورتی که الان داره و نسبت به این صورت هم ماده بالفعله، ماده بالقوه نیست. پس مراد از ماده در اینجا محل ده. وقت در باره صورت هم که بعدن میاد همین حرف رو داریم که صورت جنین رو صورت بالقوه میگیره برای نطفه، اونم هم همین مشکل داره که صورت جنین صورت نطفه نیست، واقعا صورت جنین صورت هست برای ماده خودش، صورت نطفه صورت هست برای نطفه نه صورت جنین، صورت جنین صورت برای ماده خودش نه برای نطفه. پس باید در اینجا هم گفت مراد از صورت حاله، مراد از ماده محله، مراد از صورت هم حاله، یعنی صورت جنین بعدن حلول میکنه در این نطفه و میشه حاله در این محل. پس مراد از ماده در جاهایی که ماده بالقوه است مراد محله، مراد از صورت در جایی که صورت بالقوه است مراد حاله. لذا حاشیه‌ای که من دیروز از مرحوم مولا اسماعیل خوندم توجه کنید، دوباره بخونم، حاشیه‌اش بر اینجاست: کأنهُ اراد بالمادة والصورة المحل المتقوم بالحال والحال المخوم للمحل للعلة المادية والعلة الصورية. علت مادیه و سوریه رو اراده نکرده، چون دیدیم که مشکل داره. پس از ماده محل رو و از صورت حال رو اراده کرد. ول ماده تو بالقوه کن نطفه للجنی ول ماده تو بالفعل کبدن الانسان لصورته و صورت تو بالقوه کصورت نطفه لبدن الجنی و صورت تو بالفعل کصورت الانسان لبدن الانسان. صورت انسان به بدن الانسان غیر از نفسه، چون نفس حلول نمی کنه ولی صورت حلول می کنه، نفس مجرد حلول نمی کنه ولی صورت حلول می کنه. پس این صورت چیست که غیر از نفسه؟ یا از مراتب نفسه چنانچه سطرا میگه، یا از ابزار نفسه چنانچه مشا میگه. ما وقتی که به انسان توجه میکنیم میبینیم که بدن داره، بدن مرکب است از ماده و صورت، چون جسم دیگه، هر جسم مرکب از ماده و صورته، پس بدن هم مرکب از ماده و صورته. ماده و صورتی که جسم رو تشکیل میدند حال و محلند، یعنی صورت حلول کرده در ماده. بنابراین در بدن انسان یه دونه صورتی داریم که حلول کرده و اون نفس که حلول نکرده. پس اون صورت بدن انسان نیست، اون صورت خود انسانه. نفس صورت انسانه نه صورت بدن. صورت بدن یا از مراتب نازله نفسه چنانچه صدرا میگه، یا از ابزار نفسه چنانچه مشرا میگه. یعنی نفس قوایی داره، ابزاری داره، یکی از ابزاری صورت است، اون صورتی که حلول میکنه در بدن، و نفس به توسط اون صورت بدن را اداره میکنه. پس اگر گفته شود که انسان دو تا صورت دارد یا یک صورت، به لحاظی باید گفت دو تا، به لحاظی باید گفت یک. انسان مثل بقیه مرکبات نمیتونه مشتمل بر دو صورت باشه، هر جسمی یک صورت یک ماده، دو تا صورت نمیتونه داشته باشه، ولی دو تا جسم میشه. پس انسان باید یک صورت داشته باشه، به این لحاظ باید یک صورت داشته باشه. اما چون انسان بدنی دارد و نفسی دارد جدای از بدن، به این لحاظ میشود گفت صورتی دارد برای بدنش و صورتی دارد برای خودش. با این صورت بدنی که جسم است درست می شود، با اون صورت انسان درست می شود. پس انسان دارای یک صورته، اما صورتی که مرتبه دارد یا ابزار دارد، اون مرتبه و ابزارش صورت دیگر است که اون ابزار یا مرتبه در جسم بلور می کند. مال خودش ابزار، ابزارشه یا مرتبهش. نفس مجرده ولی مراتبش میتونن مادی باشه. مرتبه نباتی برای نفس هست مادیه، مرتبه معدنی هست مادیه. حالا اون صورتی که مادیه و حلول کرده در این جسم، حلول کرده در این ماده و بدن رو درست کرده، چی هست؟ اون عبارت از صورت معدنی و نباتی است یا چیزی دیگره؟ صدرا میگه همین صورت معدنی و نباتیه که پایین نفسه. نفس بالاش صورت انسانی مجرد، پایین ترش حیوان نیمه مجرد، پایین تر از او نبات و معدن کاملا مادی. و صدرا میگه بدن انسان همون صورت حلول کرده در این ماده است، چون بدن دارای ماده و صورت است و حقیقتشه به صورتشه، پس حقیقت بدنم به صورتشه. اون ماده ارزشی نداره، عوض میشه، دوباره یکی دیگه جاش میاد. اون صورته که اصله، حقیقت بدن به اون صورته. و انسان با همین بدن در آخرت محشور میشه. با بدن یعنی چی؟ یعنی با این صورت معدنی و صورت نباتی، نه با این اجرام عنصری. اینا که بدن نیستن، اینا ماده بدنن، اینا همینجا دور ریخته میشن. بدن است، عین همین بدن که در آخرت میاد، در برزخ است. صدرا ماده جسمانی به اینطور توجیه میکنه، میگه انسان با همین بدن میاد. وقت مراد از بدن چیه؟ مراد از بدن همون صورت مدنی و صورت نباتی است که در این ماده حلول کرده، نه خود ماده. ماده مال اینجاست، ماده عنصر باید تو همین دنیا گذاشته بشه، ماده دیگه بهش میدن. و چون حقیقت شی به صورت شی و این صورت محفوظ مونده تو برزخ، حتی قیامت گفته میشود که این انسان با همین بدن محشور شده، با همین نه با مثلش. صدرا اصرار داره برای اینکه معاد جسمانی هشت با همین بدن منتها بدن اینطوری معنا میکنه. من در نوشته بعضی از بزرگان دیدم که اعتراض میکنن به صدرا که تو میگویی بدن مرتبه نازله نفسه، نفس مجرده، بدن مادیه، بدن همین بدنیست که راه میره میبینیمش باش تماس داریم، این بدنه، این چطور مرتبه نازله نفسه؟ این نویسنده بزرگوار توجه نکرده که بدن رو صدرا عبارت میگیره از اون صورت حال در این ماده، نه صورت و ماده با هم. خب مسلمه صورت و ماده با هم تنظر نفس نیست، مرتبه نازل نفس نیست. صدرا اون صورت تنها رو مرتبه نازل میتونه و صورت تنها میتونه مرتبه نازل نفس باشه. بله این ماده رو که کنارش بذارید دیگه مرتبه نازل نفس نیست، ماده مرتبه نازل نفس نیست، ولی صورت حال در ماده مرتبه نازل نفس. فکر کرده این بزرگوار که بدن یعنی همینی که عرف میگه، عرف بدن رو اطلاق میکنه بر همین ماده و صورت با هم. صدرا این اطلاق نداره و این نقطه مهمیه در عبارت صدرا که برای خیلی از بزرگان هم روشن نشده که فکر میکنن بدن یعنی ماده به علاوه صورت. صدرا اینو بدن نمیگه، صدرا میگه بدن یعنی همون صورت، این ماده ماده ایست که این بدن رو هم میکنه. حالا گاهی این ماده است گاهی اون ماده است، تو همین دنیا چندین بار این ماده عوض میشه بدن عوض نمیشه، یعنی بدن همون که هست هست. در وقت برزخ و قیامت هم همینطوره، ماده عوض میشه بدن عوض نمیشه. بله نه صورت حیوانی رو جز بدن نمیدونه، صورت نباتی و معدنی فقط همین دوتا، نباتی و معدنی رو بدن میدونه، حیوانی رو میگه مجرده، منتها با جرد برزخی انسانی را میگه کاملا مجرده، اینا هیچونشون بدن نیستن، اینا نفسن. مرتبه نازله که نباتی و معدنیشون میگه بدنه و این حلول میکنه اینجا تو بدن تو ماده عنصری، اونجا تو ماده برزخی، اون طرف دیگه هم تو ماده اخروی. و انسان همیشه همراه ماده هست، اونجا ماده مناسب همیشه همراه صورت هست، همین صورت دیگه، صورت نمیگه صورت مناسب، همین صورت عیناً منتقل میشه عیناً و به شخصها. اما ماده نه، ماده مناسب عالم خودش. اینا توضیح دادم همینطوری رفتم تو بحثش، بحث مهم می بود.
مثلا فهمید که ماده و صورت نباتی اینها با هم رفت ماده میشن برای حیوان.
بله ماده ثانیه چیز کنم، صورت و ماده در همه جا اینطوره، در هر تکاملی همینطوره، ماده و صورت مجموعا ماده ثانیه میشن برای بالاتر. اما خودشون چی؟ خودش ماده و صورت است. مادهش و صورتش وقتی ملاحظه شود من میگم صورتش رو ایشون بدن میگه، ماده رو بدن نمیشه. ولی همین ماده و صورت با هم دیگه ماده میشن برای مسئله بعد. من اشاره کردم که همینطوری وارد بحث شدم ولی که شما دیگه اشکال نکنید، بحث خارجی بود. اینا توضیح میخواد، یک ساعت و نیم من این مطلب رو توضیح میدم در جای مختلف، الان به 5 دقیقه گفتم. خب معلومه اشکال وارد میشه، چجوری اون بدن درست میشه، چطوری بدن مادی درست عنصری درست میشه، مثالی چطور درست میشه، اخروی چطور درست میشه، اینا همه رو گفته. چطور انتقال این صورت از این بدن به اون بدن تناسخ نیست، همه اینا مطلب گفته شده، اینا باید در جای خودش باید گفته بشه. من فقط یه مطلبی رو عرض کردم که بدن به نظر صدر عبارت از اون صورت حال فعل بدن فعل ماده است. در جاهای مختلف ایشون قواعدی گفته، وقتی میخواد وارد ماده جسمانی بشه در جلد نهم، اینم جلد نهم اسفار، یا در مبدأ و معاد یا در شواهد، اونجا که میخواد وارد ماده جسمانی بشه قواعد رو ذکر میکنه، 7 تا قاعده 11 تا قاعده مختلفه، تو اون قواعد این مطالب رو گفته. اون قواعد باید جفت کنید، بعد از توی قواعد مرامش رو دست بیارید که بسیار مرام دقیقی است و از تمام اشکالات مصونه به جز یک اشکال عظیم، و اون اشکال ناسازگاری با بعض آیات، با بعض آیات قرآنی، با بعضی کاملا سازگاره. بلا قادرین علا امن و سبیه بنانه رو توجیه میکنه، توجیه درست هم میکنه. ولی قل یحییها الذي انشأ اول مره آخر سوره یاسین، اینو نمیتونه توجیه کنه. توجیه میکنه اما توجیهش دلچسب نیست، اینجا گیر میکنه. و الا توجیه بسیار توجیه مترقیه، توجیه مواد جسمانی در عبارت صدر بسیار توجیه عالیه. من تا گرفتار این مشکله که این مشکلم کم نیست. یه صورت از این میره آخه، صورت نطفه دیگه از این رفته. بله اگر ماده و صورت با هم بخواد ماده ثانیه بشه برای برای جنی، برای صورت جنی، اگر ماده و صورت نطفه با هم ماده بشن برای جنی، ابی نداره، ماده است، منتها ماده ثانیه است. اما صورت نطفه از این میره دیگه، اونها یا کامل میشه یا کامل میشه یا از این میره، بالاخره حالت صورت نداره، اون شأن صورت بودن رو نداره. شأن صورت بودن هم داشته باشه، شأن علت سوریه رو نداره. الان بحث ما در صورت هم نیست، بحث ما در علت سوریه است. صورت نطفه دیگه علت سوریه نیست، ولو صورت هم باشه، صورت به معنای حال هست، ولی صورت هم علت سوریه نیست. بحث ما در علت سوریه است، ما داریم علت رو تقسیم میکنیم نه صورت رو تقسیم کنیم. صورت رو اگر ملاحظه کنید بهش میگیم حال، علت سوریه رو ملاحظه کنید اسمش حال نمیذاریم. در اینجا صورت بالقوه که میخواهد علت سوریه باشد، علت سوریه نیست، صورت هست یا به تعبیر دیگه حال هست، ولی علت سوریه نیست. علت سوریه باید باشه، نمیتونه کامل بشه، نمیتونه از بین بره، حتی نمیتونه کامل بشه. علت سوریه است، علت سوریه باید باشه، یعنی علت باید همراه معلول باشه. اونی که از بین رفته دیگه علت سوریه نیست، یا اونی که کامل شده و کارایش از دست داده دیگه علت سوریه نیست. علت سوریه اونی که باشد و کنار معلول و مؤثر باشه. پس فرمایش مرحوم الله اسماعیل حاشیه درستیه، به خصوص که بعدش گفته لل علت المادیه و علت السوریه، نگفته لل ماده و صورت، نگفته ماده و صورت نیست، گفته علت مادیه و علت سوریه نیست. و القایت بالقوه کلقاء الحبیب للمتحرک الیه این یتحرک، شخصی که راه افتاده برای ملاقات حبیب، تا وقتی که به حبیب نرسیده قایتش قایت بالقوه است، چون هنوز ملاقات حبیب انجام نشده. وقتی ملاقات حبیب کرد قایت می شود قایت بالفعل. و القایت بالقوه مثل ملاقات حبیب است نسبت به کسی که حرکت می کند به سمت این حبیب، در اون هنگامی که داره حرکت میکنه قایت قایت بالقوه است، بعد از این که واصل میشه قایت میشه قایت بالفعل. و بالفعل یعنی قایت بله؟ نه حرکتش بالفعل شده، در وقتی که داره حرکت میکنه، در وقتی داره حرکت میکنه حرکتش بالفعل شده، علت قایی بالفعل نشده.
قایت بالفعل نشده، علت قایی که باعث حرکت میشه، چون میگن در تصور نقش داره علت قایی.
بله اون که بله اونی که شما میفرمایید که علت قایی، اون علت قایی همیشه بالفعل، حتی قبل از شروع حرکت هم بالفعل، که باید تصور کرده باشه علت قایی رو، قایت رو باید تصور کرده باشه. این وجود تصوری قایت میشود علت قایی، و این قبل از حرکته، این حرکت هم هست بعد حرکت هم هست. اما منظور ما فعلا خود قایت رو، درسته علت قایی رو گفتیم، ولی قایت رو داریم مثال میزنیم، قایتی که بعدن، همونطور که در نطفه و در ماده و صورت تقسیم علل بود، ولی در این حال ما ماده و صورت رو با قطع نظر از علت بودنشون مطرح کردیم، در اینجا تقسیم علت قایی است، منطق علت قایی رو بدون توجه به علت بودنش داریم مطرح میکنیم، یعنی به عنوان اینکه قایت است و مترتب بعد فعل است داریم مطرحش میکنیم. خب تا وقتی که این شخص داره حرکت میکنه، چون هنوز قایت حاصل نشده قایت میشه قایت بالقوه، ولو علت قایی قبلا بوده و بالفعل. از یادم ما در اینجا علت قایی رو بحث میکنیم، ولی وقتی مثال میزنیم به قایت مثال میزنیم، همونطور که علت مادی و سوری رو بحث میکردیم، ولی در وقتی که مثال زدیم اون هم برای بالقوه، ماده و صورت رو لحاظ کردیم.
تا به پای تن نرسه دیگه تا پای بگیره مثلا محقق میشه، وقتی محقق میشه دارد نرسه بعد تو علت
بله معلوم میشه علت بوده. حالا علت قایی، علت قایی بعد از اینکه ما به قایت میرسیم معلوم میشه علیت داشته، ولی بالاخره بعدن معلوم میشه که علیت داشته، اما اصل علیتش با قطع نظر از علم ما از اول بوده. قبل از شروع علت قایی بوده، منتها بعد از تمام شدن معلوم میشه که این علت قایی علت قایی بوده. و بالفعل یعنی والقایت و بالفعل که و یعنی مثل لقاء حبیب است بعد انتهای حرکت، بعد از این که حرکت منتهی میشه لقاء حبیب میشه قایت و بالفعل. و ایزن اما کلیتون او جزئیتون، تقسیم دیگر است برای علل اربعه. در این تقسیم ما هر یک از این چهار قسم یعنی چهار نوع علت رو تقسیم میکنیم به کلی و جزئی. مراد از کلی و جزئی در اینجا اون کلی و جزئی رائد نیست. مرحوم لاهیجی این مطلب رو در توضیح علت فاعلی مطرح میکنه که در علت فاعلی مرادمون از کلی چیه و مرادمون از جزئی چیه، این رو مطرح میکنه. بعد با کلام ابن سینا تاییدش میکنه. بعدن میگه حالا که فاعل کلی و فاعل جزئی این چنین معنا شد، اون اقسام دیگر علل، ماده کلی ماده جزئی، صورت کلی صورت جزئی، غایت کلی غایت جزئی هم به همین منوال تفسیر میشه. اون وقت شروع میکنه مثال زدن. پس اصل بحث تو فاعل تمام میکنه، بعد با لحاظ فاعل در اون سه علت دیگه هم همچنین حرف میزنه که در فاعل هستن. خب مطلبی که در فاعل گفته میشود اینه که گاهی ما فاعلمون با مفعول، علت با معلول، هر دو جزئی هست. مثلا گفته میشه که حاضر طبیب فاعل است لحاضر علاج، که هم فاعل جزئیه هم مفعول که علاج جزئیه. حاضر طبیب فاعل لحاضر علاج، این رو میگیم فاعل جزئی. گاهی هم فاعل هم مفعول کلیه، الطبیب فاعل للعلاج، این رو هم میگیم فاعل جزئی. با اینکه هم فاعل کلیه هم مفعول کلیه بهش میگیم فاعل جزئی. پس توجه کنید اونجایی که فاعل و مفعول مسانخ همان در جزئیت و کلیت، فاعل جزئی نامیده میشه. مسانخن یعنی هر دو جزئیان یا هر دو کلیان، در چنین حالتی فاعل جزئی نامیده میشه. اونجا که مسانخت به هم میخوره فاعل کلی نامیده میشه. مثلا الطبیب و فاعل لحاظ العلاج، این میشه کلی. الطبیب و فاعل لحاظ العلاج. عکسشو ایشون مثال نمیزنه که حاضر طبیب فاعل للعلاج، یعنی اونجا رو مثال میزنه که فاعل کلیه مفعول جزئیه، که الطبیب فاعل لحاظ العلاج، این رو مثال برای کلی میزنه. عکسشو که حاضر طبیب مثال للعلاجه نمیگه. ولی در بحثای بعد مثلا در قایت عکس رو هم میگه و هر دو رو میگه کلی هست. در وقتی میخواد برای قایت مثال بزنه عکسش هم میگه، یعنی قایت جزئی، ذوالقایه کلی، یا بالعکس هر دو رو میگه قایت کلی. یعنی اونجا که مسانخت نیست میگه قایت کلی، چه حالا اون قایت جزئی باشد چه کلی باشد. اگر ما به وزان غایت ملاحظه کنیم در فاعل ولو مثال نزده، باید همینو بگیم، بگیم که فاعل کلی باشد و غایت جزئی، که بالعکس چون مسانخت به هم خورده ما میگیم فاعل فاعل کلی. پس اونجا که مسانخت هست گفته میشود جزئی، اونجا که مسانخت نیست گفته میشود کلی. حالا به جای مسانخت شما بگیم تساوی. نبیند فالفاعل الکلی ما یکون و غیر موازن لما به ازاهی من المعلول. فاعل کلی اونیست که با ما ازاش که عبارت از معلول موازی نباشه. من گفتم مسانخ نباشه، شما فرمودید مساوی نباشه، ایشون میفهمون موازی نباشه. بالاخره مفاد روشنه به هر تعبیری گفت، بلکه اعم باشد. دقت کنید، بل اعم فاعل رو اعم میگیره، تصریح میکنه که فاعل باید اعم از معلول باشه. معلومه که عکسشون نمیخواد بگه، نه که مثال نزده از دستش در رفته، مثال نزده عمدن مثال نزده، بلکه تصریح کرده میگه بل اعم فاعل باید اعم باشه از معلول تا بهش بگیم فاعل کلی. ولی در غایت عرض کردم غایت رو گاهی کلی میگیره گاهی جزئی میگیره، مخالفاً لذل غایت، اون وقت هر دو رو میگه کلی. اگر بخواهیم به وزان غایت در فاعل حرف بزنیم، باید در فاعل هم همین دو حال رو بگیم، بگیم کلی فاعل کلیست، چه فاعل جزئی با معلول کلی، چه فاعل کلی با معلول جزئی باشد. این اگر بخوام به وزان غایت حرف بزنیم در فاعل هم باید همینجور بگیم، ولی ایشون با کلمه بلعم این راه رو بسته و نشون داده که به وزان غایت نمیتونیم در فاعل حرف بزنیم، فاعل یک بحث دیگری دارد غیر از غایت. که طبیب لحاظ العلاج، یعنی که طبیب که فاعل است لحاظ العلاج، طبیب کلیست لحاظ العلاج جزئی، ول جزئی یعنی فاعل جزئی. که حاضر طبیب است لحاظ العلاج، که هر دو طرف جزئی هست، یا که طبیب است للعلاج، که هر دو طرف کلی هست. با این مثالی که زد، چنانچه بعضی از محشین اشاره کردند، این مثال رو آورد تا بفهماند که مراد ما از کلی و جزئی در اینجا اون کلی و جزئی رایج در منطق نیست، چون ما داریم اونجایی که فاعل و معلول هر دو کلی هست اسمشون میذاریم جزئی، پس معلوم میشه جزئی در اینجا به معنای جزئی در اونجا نیست، کلیه در اینجا به معنای کلیه در اونجا نیست. قال الشیخ، خب ایشون جزئی و کلی رو یه جور غیر رایجی تفسیر کرد، تفسیر کلی و جزئی اینجوری رایج نبود، چون به غیر رایج تفسیرش کرد باید از رئیس، رئیس فلسفه شاهد بیاره، لذا کلام شیخ رو نقل میکنه که اینو من نگفتم، رئیس فلسفه گفته. قال الشیخ و اما الجزئی فاما، یعنی فاعل جزئی، و اما الجزئی یعنی فاعل جزئی، یا علت شخصیه است برای معلول شخصی، یا علت نوعی است برای معلول نوعی، که معلول باید مساوی باشد لهو برای فاعل، مساوی باشد در مرتبه عموم و خصوص. این مساوی مربوط به بله مربوط به این جزئی است، یعنی فاعل جزئی مساوی است با معلول در مرتبه عموم و خصوص. در مرتبه عموم مساوی است یعنی هر دو عامن، هم فاعل هم معلول. در مرتبه خصوص مساوی است یعنی هر دو شخصند، هم معلول هم فاعل. این تساوی باعث جزئیت میشه، خلاف تساوی باعث کلیت میشه، یا بفرمایید خلاف تساوی به شرط اینکه فاعل کلی باشد باعث کلیت میشه، که نه خلاف تساوی مطلقا، بلکه خلاف تساوی در فرضی که فاعل کلی باشه، عکسش باشه یعنی فاعل جزئی باشه و معلول کلی، اون رو نمیگن فاعل کلی.
اگر فاعل جزئی باشه معلول کلی چی میشه؟
همین رو دارم عرض میکنم، اینجا کلی نمیگن، اینجا کلی نمیگن، ولی در غایت کلی میگن. در غایت کلی گفت، در فاعل کلی نگفت، چون در فاعل قید کرد که باید فاعل اعم باشد از مفعول.
یعنی فاعل جزئی از فاعل کلی صادر نمیشه اصلا، ممکن.
حالا در هر صورت اون دم مفعول صادر بشه بهش فاعل کلی نمیشه. البته از فاعل جزئی فاعل کلی معلول کلی صادر نمیشه، اون روشنه، ولی برفرض هم صادر بشه بهش فاعل کلی نمیشه. خب توجه کنیم کلام ابن سینا رو آوردیم و ثابت کردیم که جزئی و کلی در این باب به چه معناست. حالا که معلوم شد کلی و جزئی به چه معناست، ما در سه تا علت دیگر یعنی مادی و سوری و قائی هم همین تفسیر رو اجرا میکنیم، یعنی کلیت و جزئیت رو به همین معنا میگیریم. و مثلا یعنی مثلا ابن سینا بالمثالین المذکورین، به دو مثالی که ما ذکر کردیم مثال زده، طبیب و علاج که توضیح دادیم. و علی هذا القیاس، یعنی حالا که این چنین است، در فاعل کلیت این است و جزئیت این است، پس در سایر علل هم باید کلیت جزئیت به همین منوال باشد. علی هذا القیاس، پس ماده کلیه مثل خشب است لهذا الکرسی، خشب لهذا الکرسی، که کلی رو علت مادی گرفته برای جزئی، و جزئی مثل هذا الخشب لهذا الکرسی، که جزئی رو علت مادی گرفته برای جزئی، و صورت کلیه مثل صورت کرسی لخشب هذا الکرسی، که صورت الکرسی شده عام و خشب هذا الکرسی که ماده است شده خاص، و جزئیه مثل صورت هذا الکرسی لخشب هذا الکرسی که هر دوشون خاصه. قایه رو توجه کنید، در قایه کلیه ببینید دو تا مثال میزنه، والقایه الکلیه کانتصاف زید من الظالم مطلقا. یعنی ظالم هر کی هست، انتصاف یعنی دادخواهی، و کم مطلق الجلوس علی هذا السرير، انتصاف زد قایته. مطلق جلوسم قایته. خب ببینید انتصاف زید است جزئیه، من الظالم مطلقا، این مطلق اهمه، مطلق جلوس کلیه، علی هذا السرير خاص. فعل ایجاد هذا السرير، قاید مطلق جلوس. فعل شکایت از ظالم است، قایت انتصاف زید، و به نتیجه رسیدن زید است از این شکایتی که کرده. و جزئیه یعنی قایت جزئی، مثل انتصاف زید است من قریمه فلان، که هم انتصاف با اضافه شدن به زید شده جزئی، هم قرین که معین شده فلانیست شده جزئی. و مثل حاضر جلوس علی حاضر سریر، اینم توجه میکنید هر دوش جزئیه، هم حاضر جلوس هم علی حاضر سریر. فعل که ایجاد حاضر سریر جزئیست، قایت هم که حاضر جلوس جزئیست. شکایت از قرین جزئی است، به حق رسیدن زیدان جزئی است، همش جزئی. خب پس جزئیت این چنین و کلیت آن چنان. در غایت جزئی توجه کنید به دو طرفی چه کلی باشه مثال نزد، در فاعل به دو طرفی چه کلی باشه مثال زد و گفت این فاعل جزئیه، اما در قایت به دو طرفی که کلی باشه مثال نزد، نگفت این قایت جزئیه. البته با اون کبرای کلی که ما ذکر کردیم باید بگیم این هم جزئیه، با اون کبرای کلی که گفتیم که هر جا مسانخت یا مصابات باشد جزئیت است. الان مرحوم لاهیجی میخواد به وزان آنچه که در فاعل گفته در قایت حرف بزنه، خودش گفت علی هذا القیاس، علی هذا القیاس داریم حرف میزنیم. پس اگر در فاعل دو طرف کلی باشند ما فاعل و فاعل جزئی مینامیم، در قایت هم اگر دو طرف کلی باشند باید قایت و قایت جزئی بنامیم، چون این به وزان اونه. ولی خب مثال زده نشد. در مثل فاعل که گفتیم فاعل کلی و فاعل رو اهم گرفتیم، ایشون تصریح داشت، چون تصریح داشت نتونستیم حرفی بزنیم. اما در قایت تصریحی نداره، چون تصریح نداره میتونیم در قایت بگیم به خاطر اینکه ایشون گفت و علی هذا القیاس، قایت هم مثل فاعل میشه. همونطور که فاعل و مفعول اگر هر دو کلی بودن ما فاعل جزئی مینامیم، قایت و ذوالقایم اگر هر دو کلی بودن ما قایت جزئی مینامیم. اینا اینجوری باید از مطلب سه کرد ولو تصریحی در عبارت نیست. خب تقسیم سوم هم برای این علل تمام شد. تقسیم چهارم تقسیم علل است به بذات و بالعرض، که بسیار تقسیم مهمیه و زیاد مورد کاربرد داره و ما باید با این بیانی که در اینجا شده تشخیص این علت بالعرض چیه. علت بذات تشخیصش خیلی راحته، علت بالعرض سخت تشخیص داده میشه. مرحوم لاهیجی در اینجا خوب بیان کرده مطلبو، اقسام علت بالعرض گفته، بعدم آخر سر از میرسد شریف نقل کرده که در دو مورد ما علت بالعرض داریم به طور کلی، موارد خاص رو باید مندرج در تحت همین دو مورد کنیم. و این دو تا قاعده‌ای که میرسد شریف گفته اگر در ذهن ما بماند میتونیم همه علت‌های بالعرض رو به راحتی تشخیص بدیم. بنابراین بحثی که ما میخوایم شروع کنیم که تقسیم علت به بذات و بالعرض، بحث بسیار مهمی که کاربرد فراوان در علوم عقلیه داره، حتما باید بهش توجه کنیم. انشاءالله جلسه آینده واردش میشیم.